أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. امروز 19 بهمن ماه سال 99 است. خصال 38 را ارائه می دهیم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى الطاهرين، لا سيما على مولانا امام العصر، اللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مرحوم صدوق در خصال جلد 1 صفحه 28 میفرماید، از امام رضا علیه السلام نقل شده که امام رضا علیه السلام از پدرانش تا به علی ابن ابی طالب، حضرت علی هم از پیامبر نقل میکند. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: من عامل الناس فلم یظلمهم و حدثهم فلم یکذبهم و وعدهم فلم یخلفهم فهو ممن کملت مروءته و ظهرت عدالته و وجبت اخوته و حرمت غیبته. پیامبر خدا فرمود: اگر کسی با مردم رفتاری دارد که در اون رفتار در حق مردم ستم نمی کند، یعنی به حقوق مردم تجاوز نمی کند، به همسایه تجاوز نمی کند، به حقوق همسایه تجاوز نمی کند، به حقوق شهروندان دیگر تجاوز نمی کند، کلن در رفت آمد ها و معاملاتش و برخوردهای اجتماعی حقوق کسی را ضایع نمی کند و به مردم ستم نمی کند، و هنگامی که با مردم سخن میگوید راست میگه، دروغ چاپ نمیکنه، رفتارش گفتارش با مردم بر اساس صداقت هست، نه بر اساس کلک و حقه. سوم، وقتی که وعده ای به دیگران میدهد زیر وعدش نمیدند، خلف وعده نمیکند، سر وقت به وعده عمل می کند. اگر فردی در رفتار اجتماعی دارای این سه ویژگی بود، ظلم نکرد به مردم، دروغ نگفت به مردم، خلف وعده نکرد با مردم، این فرد از افرادی که جوانمردی را تکمیل کرده. جوانمردی در اسلام تعریف شده. جوانمرد یعنی شخصی که کامل شده در جوانمردی، واقعا مرده. مرد این نیست که ما تصور میکنیم در فلان ورزشگاه فلان برنده مشعل بشه، نمیدونم فلان وزنه رو بردارد، نه، اونی که ارزش است در اسلام اینایی که بیان کردیم، رفتار و یک رفتار صادقانه عادلانه، عمل به وعده. این فرد با این صفات مردانگی رو در خودش تکمیل کرده و این فرد عادل حساب میشه، عدالتش آشکار شده و برادری با این فرد بر همه ما لازمه. یعنی این را ما باید برادر دینی و ایمانی خودمون حساب بکنیم. وقتی که برادر ما شد، غیبت کردن پشت سر او حرام می شود، یعنی احترام نگه داشتن، حریم نگه داشتن او بر ما لازم می شود. حق نداریم وقتی که او نیست پشت سرش صفحه بذاریم. حالا بدگویی ها متنوع هست، گاهی از عیوب خانوادگیش بگیم، از عیوب فردیش بگیم، از عیوب شغلش بگیم، نه، این فرد جوان مرد عادل، پشت سر این غیبت جایز نیست. و در روایت دیگر شبیه همین مطلب از امام صادق علیه السلام نقل شده. امام صادق فرمود ثلاث من کن فیه اوجبن له اربعا علی الناس. اگر کسی، افرادی که سه خصلت را داشتن، با داشتن این سه خصلت چهار حق بر مردم پیدا میکنن. اما اون سه صفت چیه؟ یک، اذا حدثهم لم یکذبهم، وقتی دروغ، وقتی که صحبت میکند با کسی دروغ نمیگهد، از دروغ استفاده نمی کند. شما اگر همین جمله را در بازارتان به کار بگیرید، بازار شما اصلاح بشه. فروشنده با مشتریش دروغ نمیگه، جنس غالب نمی کنه، بنگاهی که خانه می فروشه اشاره میده، اگر بر اساس صداقت حرف بزند، دروغ چاپ نکند، مردم را گرفتار نکند، مسئول مملکتی، مدیر اداره، استاندار و دیگر مسئولین، اگر اینها بر اساس صداقت با مردم و دیگران حرف بزنند، اینقدر آمارهای دروغ، اینقدر وعده‌های دروغ با مردم نداشته باشند، ببینید گلستان میشه و جامعه مطمئن نمیشه. امام صادق فرمود اگر کسی در رفتارش با مردم دروغ به مردم نگید، یک، و اذا خالتهم لم یظلمهم، وقتی با اونا معاشرت دارد ستم به اونها نکند. ستم انواع و اقسامی داره، حقوق مردم را رعایت نکردن، حقوق مردم را ضایع کردن، خود ظلمه. گاهی پول مردم را بالا میکشد، ظلمه. گاهی همسایه آزاری میکند، ظلمه. در رفتارش اگر عادلانه رفتار کند و به دیگران ظلم نکند، و همچنین وعده ای که میدهد به وعده عمل بکند، و جوری نباشه که هر جا میرود خروارا وعده میدهد ولی یک مثقال عمل این وعده نمی کند. نه، اول فکرشو بکنه. مسئولی یه جا رفته، مدیری یه جا رفته، به مردم میخواد وعده بده، پایین بالا را بکند و حساب و محاسبه کند، ببیند میتوند این کار را برشن انجام بده، وعده بده. اگر نمیتواند وعده نده. لذا امام صادق فرمود اگر وعده داد خلف وعده نکرد، با این سه تا ویژگی بر مردم در حقیقت چهار حق پیدا میکنه. یک، وجب ان تظهر فی الناس عدالته، این کارهاش نشان از این دارد که این فرد عادله. عادل ما شنیدیم که پشترش نماز بخونیم، طلاق در پیشش جاری بکنیم. عادل معناش اینه، یعنی در رفتارش با مردم دارای سه تا ویژگیه: راستگوه، ستم نمی کند، به وعده ها عمل می کند. این فرد می شود عادل. و چنین فردی جوان مرد هست، تظهر فیهم مروته، در میان مردم این فرد واقعا به جوان مردی شناخته می شود. و سوم این است که بر مردم حرام است که پشت سر این بدگویی بکنند، و بر مردم واجب است که با برادری با این برخورد بکند، این را به عنوان یک برادر ایمانی خودشون قرار بدهند. در روایت بعدی از امیر المومنین علیه السلام هست، حضرت امیر فرمود که ان الله تبارک و تعالی اخفا اربعتن فی اربعه، حضرت امیر فرمود خداوند چهار چیز را در چهار چیز پنهان کرده. یک، رضایت خودش را در اطاعتش مخفی کرده. یعنی چی؟ حضرت فرمود هیچ طاعتی را کوچک نشمارید. چرا؟ چون اون طاعت خدا که هست، رضایت خدا هم در او پنهانه. هر کوچکترین اطاعت خدا ممکن است رضایت خداوند در او مخفی باشه و شما نباید از کوچکترین اطاعت صرف نظر بکنید. بنابراین اطاعت بزرگ و کوچک را همه را انجام بده. هیچ طاعتی را کوچک نشمار. حتی مستحبات نگو حالا این مستحب ما انجام ندیم چطور میشه، این مکروه ما مرتکب بشیم چی میشه. نه، بندگی کن گرچه عملی در نظر شما اون اطاعت کوچک باشه، اما اونی که در اون نهان شده است رضایت و خوشنودی خدا هست و خوشنودی خدا را وقتی به دست بیاری همه چیز به دست آوردی. فربما وافق رضاه و انت لا تعلم. چه بسا رضایت خدا در این عمل کوچیک نهفته است ولی تو خبر نداری. و از اون طرف اخفا سخطه فی معصیته، خدا غضب خودش را در معصیت پنهان کرده. کوچکترین معصیتی را مرتکب نشو، چون ممکنه در یک معصیت کوچیکی که شما تصور میکنید کوچیکه، خداوند غضبش را در همون قرار داده باشه که به شما خطاب کند دیگه تو را نخواهم بخشید. در روایت داره هیچ وقت گناه را کوچیک نشمارید، زیرا گاهی خداوند با کوچیک شمردن همون گناه میگه من دیگه تو را نمیبخشم. در روایت سفارش شده به گناه نگاه نکنید، به صاحب گناه یعنی به خداوند تبارک و تعالی نگاه کنید که بزرگ است و با عظمت است، نه به گناه. گناه کیه میکنی اون مهمه، نه این گناه چقدر بزرگ یا کوچیکه. هر گناهی به خاطر اینکه معصیت خدا هست بزرگه. لذا شما هیچ معصیتی را هیچ وقت کوچیک نشمار. چرا؟ چون ممکنه سخط خدا در همون معصیت باشه و بدبختی تو را رقم بزنه تا آخر، در حالی که تو خبر از این نداری. و اخفا اجابته فی دعوته، خداوند اجابت را در دعا قرار داده. همیشه دعا کن، برای حاجت ریز دعا کن، برای حاجت بزرگ دعا کن، همیشه از خدا بخوا. نگو که چه فایده ای داره، نه، اجابت را قرار داده در دعا. لذا امام فرمود که هیچ دعایی را کوچک نشمار، شاید همون دعا به هدف بخورد و تو خبر نداشته باشی. مایوس نشو از دعا، دعاهای کوچک را هم انجام بده، بخواه از خدا. و اخفا ولیه فی عباده فلا تستسخرن عبدا من عبید الله فربما یکون ولیه و انت لا تعلم. اینم خیلی عجیبه، میگه خدا بندهاش را، بنده های واقعی خودش را، دوستان خودش را در میان مخلوقات و بندگان مخفی کرده، شما نمیشناسی اینها را. بنابراین هیچ بنده ای را کوچک نشمار، هیچ مخلوقی را کوچک نشمار. نگو این دیگه کیه، این دیگه به درد نمیخورد. شاید همین بنده صالح خدا باشه و تو او را که تحقیر بکنی مورد غضب خداوند قرار بگیری. ای چه بسا ولی خدا همونی باشه که شما کوچک شمردی، شما تحقیر او کردی او را. اینه من نکته عرض بکنم که هیچ وقت به ظاهر افرادم قضاوت نکنید. من در سفرهایی که داشتم به بیت الله الحرام ظاهرهای مختلفی داشتم. بعدی از ظاهرها را ابتداءً که برانداز می کردم، یک قیافه غلط اندازی از هر دو جهت. بعضیاشون اصلا از نظر ظاهری نشون نمیدادن که آدم خوبی باشن، فکر میکردی آدم منحرفیه، رفتارش، حرکاتش، لباس پوشیدنش، خلاصه بعضیاشون محاسنشون رو هفتیغه میکردن. اما وقتی که با اینها حشر و نشر میکردی، یک ماهی 15 روزی که با اینها بودی، میدیدی که یکی از بنده های بسیار خوب خدا هست. من خاطراتی در این زمینه دارم. در یکی از سفرها یه آقایی بودن در ظاهری خیلی خلاصه اسلامی نشان نمیداد. ما رفتیم بقی، این در بقی همش گریه میکرد، حتی از بقی هم تا هتل گریه میکرد و میگفت به زبان خودش، حالا میگفت به من، میگفت آقا من رفتم خدمت آقا رضا، امام رضا رو میگفت آقا رضا، از آقا رضا درخواست کردم که قسمت من بکند بیام عمره، حالا اومدم عمره. چه عالمی داشت. بعد همین آقا به من گفتش که آقا من قبری برای خودم خریدم، با قبرم میرم مناجات میکنم. بعد مشخص شد که قبرهای زیادی هم برای افراد مستضعف خریده، معمولا افرادی از دنیا میرن توان ندارن، کمک کرده چقدر قبر برای اونها خریده. خب این یک طرف قضیه بود. طرف قضیه عکسش هم هست. بعدی ها رو ما دیدیم خیلی جانماز آب میکشیدن، خیلی ظاهری خلاصه مؤمن نشون میداد. وقتی که میرفتی در داخل میدین نه، ظاهر غیر از باطن، حتی باطن خبری نیست. لذا بندگان خدا را باید احترام کرد، بندگان خدا را نباید کوچیک شمرد، ملاک را ملاک ظاهر نباید قرار بدیم. شاید این آقا ولی خدا هست که در کنار شما هست، احترام بکن. اولیاء خدا در میان بندگانش مخفی هستند، لذا کوچکترین توهینی به هیچ فردی به خودت اجازه نده، به خصوص برای دوستان طلبه توصیه میکنم. ما وظیفه های بیشتر از اینها داریم. ما در جامعه تبلیغ میریم، روحانی کاروان میشیم، منبر میریم، با افراد خیلی زیادی برخورد میکنیم، خیلی افرادای بظاهر مثل اهل معنا ممکنه در برابر شما ظاهر بشن. خیلی قضاوت بظاهر نکن. گاهی وقتا ممکنه فردی در برابر شما خیلی جلف باشه، اونم قضاوت بظاهر نکن. خیلی سریع قضاوت نکن به بدی اشخاص و زشتی اشخاص. نه، شاید این آقا که شما الان 10 تا اشکال بهش گرفتی و داره، شاید پیش خدا تقربی داره، دلی داره. خلاصه حتی اگر اهل معصیت باشه، اهل معصیت هم باشد، من شما تکلیفش رو نمیتونیم مشخص کنیم. در چیز داره که در کوی ما شکست دلی میخرند و بس، بازار خودفروشی از اون سوی دیگر است. گاهی وقتا در روایت داره میگه انین المذنبین احب الیه من تسبیح المسبحین. خدا گاهی ناله گناهکار را بیشتر از تسبیح کنندگان دوست داره. خدای همچنین خدای محاسبات خدا یه محاسبات وسیعی هست. دیدگاه های ما بسیار دیدگاه های تنگنا و تنگ نظرانه هست. بله، من در سفرهایی که به مکه مشرف شدم زائرهایی داشتم، تهران، شمال تهران. بالاخره در تهران شاید اینها ظاهری نشون نمیداد، در ظاهری شاید خیلی بالاخره اونجوری که ما میخواستیم اسلامی نبودن، اما وقتی که اونجا میومدن برای اعمال حج از ریسترین مسائل اینها میپرسیدن اینقدر دقت میکردن، میگفت آقا اگه کوچکترین اشکالی در من برم دوباره انجام بدم، مقید بود. خلاصه آدم نمیتوند اینها رو بشناسد. قضاوت های ظاهری خیلی سطحی نباید انسان بکند. لذا ما طلبه ها، ما روحانیون باید خیلی با سعی صدر بندگان خدا را بپذیریم، منبری پا منبری ها را بپذیریم، بالاخره حاجی های کاروان ما را بپذیریم، خیلی خوش برخورد بکنیم با اینها، برخوردهای خوبی داشته باشیم، ترد نکنیم. خیلی دوست دارن که شما با اخلاق خوب با اونها برخورد بکنی، رفتار خوب. گرچه ممکنه یه سوالات خلاصه ضعیفی هم از شما بکنن، اما شما تحمل بکن. انبیا تحمل کردن مردم را. در روایت دیگری نقل کرده است که پیامبر خدا فرمود 4 چیز را ازش بدت نیاد، اینها خیر و برکت داره. لا تکرهو یا لا تکرهو 4، 4 چیز را ازش بدتون نیاد. فانها لاربعت لا تکرهو، اینها 4 چیزه که نباید بدتون بیاد. یکیش زکام، فانه امان من الجذام. خود این زکام خواصی داره، آب بینی انسان ذره‌ریز میشه، این از یک سری از مسائل شما را پیشگیری میکنه، زکامه. اما همین شما را از گرفتاری به مرض جذام، بیماری جذام نگه میداره. ممکنه شما یه چه ارتباطی بین این هاست؟ بله خیلی چیزات که ارتباط با هم داره، من شما در این جهان هستی خبر نداریم. ما از کجا خبر داریم که از اینها خبر داشته باشیم؟ بله از نظر پزشکی جای تحقیق داره، اما اینکه پیغمبر میفرماید خاصیتش اینه که شما را گرفتاری به جذام پیشگیری میکنه. در بعضی از روایت داره شما را از جنون حفظ میکنه. وقتی که زکام بشی گرفتار جنون نمیشی. ولا تکرهو الدمامیل، این دمل ها، این دانه هایی که بر بدن شما میزند از اینا ناراحت نشید. فانها امان من البرس، اینها پیشگیری میکنه از گرفتاری به مرض PC. مرض PC اینه که بدن انسان سفید میشه، یه مشکل کبدی پیدا میکنه، بدن سفید میشه. پیغمبر فرمود خود همین دمله ها، دونه هایی که در بدن ما میدنند، گاهی چرکی هم هست بدمون هم میاد، گاهی اینها بیمه میکنه ما را از PC گرفتن. ولا تکرهو الرمد، چشم درد را بد ندانین. همین چشم درد بیمه میکنه شما را از نابینایی. این چشم دردها خواصی داره که شما بعداً کور نشی، نابینا نشی. ولا تکره سوال، سوال با عین، یعنی از سرفه کردن بعدتون نیاد. گاهی انسان سرفه میکنه، سرفه های زیادی هم میکنه. حضرت فرمود اینها شما را بیمه میکنه از فلج شدن، نمیذاره شما فلج بشی، سکته بکنی. بعد یه معنا کردن فالج من سکته، شما را از سکته کردن نگه میداره. خب این یه نکته ای به ما میگه که در جهان هستی خیلی چیزها هست که ما خبر نداریم و جالب اینه که بد ما میاد از اونها، در حالی که به منفعت ماست. ما بچه هستیم در این جهان هستی، چون اطلاعی نداریم. میگن که پشه 6 ماه بیشتر زندگی نمی کنن. از اول مثلا فروردین به دنیا اومد، یه شهریور آخرای شهریور میمیره. خب حالا اگر از این پشه شما بیایی زمستان را بپرسی، خب این حیوان که زمستان ندیده که تا باید برای شما شهر بده زمستان را. ما این پشه ها میمانیم، ما چقدر اطلاعات میگه در این دنیا داریم، چقدر از این جهان هستی سر در میاریم، جاهلیم. جالبه که جاهلیم، با همین جهلمان قضاوت هم میکنیم. نه آقا، اینا بی خوده، اون بی خود، خودت بی خود هستی، این حرفا رو میزنی. باید انسان عاقل باشه، خیلی چیزها رو در این جهان هستی بفهمد، از بزرگانی که گفتن، از انبیا یاد بگیره. بله، یه وقتی یک مهندسی بود و من میگم حاج آقا این خیار هیچ خاصیتی نداره، خیار سبز میگم هیچ خاصیتی نداره، فقط آبه. گفتم خیلی شما اطلاعاتت ضعیفه، اینقدر خواص ذکر کردن برای این خیار، خب اطلاع نداره، اطلاع نداره. فورا میگه خیار سبز آب خالی به درد نمیخوره، مغز او به درد نمیخوره که چنین قضاوتی میکنن. در جهان هستی هیچ چیزی بی حکمت نیست، اطلاعات ما ضعیف است. در روایت دیگری ابن عباس نقل میکند، میگه کان علی علیه السلام 4 مناقب. امیر المومنین 4 تا صفت زیبا داشت که هیچ عربی به اون 4 تا صفت نرسید. 1. اول من صلا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم، اولین کسی که با پیغمبر نماز جماعت خونده علی بود. و کان صاحب رایته فی کل زحف، در هر جایی که لشکر به جایی هجوم میورد در جهاد، علی پرچمدار پیغمبر بود. و نهض من ناس یوم المهراس و ثبت، در روز احد مردم اکثرشون غیر از چند نفر فرار کردن و اونی که ثابت قدم بود علی بود. و قسله و ادخله قبره، ویژگی دیگر این بود که علی بود که پیغمبر را غسل داد و در قبر قرار داد. این چند ویژگی مربوط به علی ابن ابی طالب است که احدی از عرب ها این ویژگی را ندارند. یکی نماز خواندن در کنار پیغمبر، پرچمداری پیغمبر و غسل دادن پیغمبر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.